سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون با همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در گفتگوهای حاشیه‌ای نشست سوم در دوحه روی مبادله زندانی‌ها با هیئت آمریکایی هم گفتگو شده. مجاهد امروز در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به سوالی گفت که دو تن از اتباعی آمریکایی در زندان طالبان قرار دارند، اما او تاکید کرد که برای آزادی این دو تن باید شرایط حکومت طالبان پذیرفته شود.
امریکایی از سر خبر په محل بله بزنی موضوعات لا باقی پات
در گفتگو با نماینده های امریکا روی برخی موضوعاتی که باقی مانده بود صحبت شد. در آن دو تبعی امریکایی که در افغانستان هم زندانیان شامل بود، در مورد آزادی آنها پیش از این هم گفتگو شده بود. در این مورد باید شرایط ما پذیرفته شود. اتباعی ما هم در امریکا در گوانتانامو زندانی هستند. در بدل این امریکایی ها باید اتباعی ما هم آزاد شوند. همانطوری که با آنها اتباعشان مهم است، برای ما هم اتباعی افغانستان مهم است. مجاهد در مورد این زندانی های امریکایی جزئیات بیشتر نداد و نگفته که به چه تعداد اتباعی افغانستان هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر میبرند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حاجی رضاخان یکی از طرفداران مشهور کرکت افغانستان امروز به دلیل بیماری که عاید حالش بود در افغانستان درگذشت. او که به رضاخان کاکا مشهور بود، در اکثر بازی‌های داخلی و گاهی هم در مسابقات بین‌المللی تیم ملی کرکت افغانستان را همراهی می‌کرد. هدف او از همراهی این تیم تشویق هواداران کرکت افغانستان بود. کرکت بورد افغانستان امروز در مورد درگذشت رضاخان ابراز تأسف کرده، گفته که همه کارمندان و بازیکنان کرکت بورد افغانستان به او علاقه خاص داشتند. تعداد قربانیان در ازدحام مردم در یک مراسم مذهبی در هند به 121 تن رسید. خبرگزاری دی پی ای جرمنی امروز خبر داد که روز گذشته بیش از 1 میلیون تن برای برگزاری یک مراسم مذهبی در ایالت شمالی اتراپردیش جمع شده بودند و در پایان این مراسم هرج و مرج رخ داد و باعث آن شد تا مردم زیر پا شوند. اکثر قربانیان این رویداد زنان هستند و حداقل 7 کودک هم کشته شدند. ساندیپ سنگ وزیر معارف ایالت اتراپردیش گفته که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده و هر کسی که مقصر شناخته شود مجازات خواهد شد. انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پایان ماه جاری ملاقات کنند. بر اساس خبرگزاری رویترز، نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مورد منازعه در نوار غزه با واشنگتن سفر خواهد کرد. سخنرانی نتانیاهو در کنگره در 24 جولای برنامه ریزی شده. ایالات متحده آمریکا در جنگ غزه از اسرائیل حمایت سیاسی و نظامی می کند، اما رئیس جمهور بایدن در برخی موارد از عملکرد اسرائیل در این جنگ ابراز نگرانی کرده است. و خبر آخر این که مقام های اروپایی می گویند که شرکت های چینی و روسی به طور مشترک خواهان ساختن طیارات بی پیلوت هسته‌ای مشابه به طیارات بی پیلوت ایران از نوع شاهد هستند. شماری از مقامات که از افشای نامه‌هایشان خودداری کردند، به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که این شرکت‌ها در سال 2023 میلادی مذاکرات در مورد ساختن همچو طیارات بی پیلوت را آغاز کردند و امسال یکی از نمونه‌های آن برای آزمایش به روسیه فرستاده شده. اما بر اساس وبسایت دفاعی چین و شماری از رسانه‌ها، چین روی ساختن همچو طیارات بی پیلوت کار می‌کند که مانند راکت پرتاب می‌شود و با اصابت به هدف منفجر می‌شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه میشنوید. طالبان پرداخت معاشات معلمان زن را به حالت تعلیق قرار داده.
معاشات ما 5000 شده. بعد 5000 هم در این معاشات نکردن.
سازمان ملل متحد میگوید در موقف نیست که به نمایندگان کشورها بگوید که در چه نشست های اشتراک کنند.
We are not in a situation where we can force envoys to attend or not to attend meetings.
در گزارشی هم میشنوید که تو حکومت طالبان میگوید که به خواست جامعه جهانی ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آموزش و سایر فعالیت های زنان را لغو نخواهد کرد. شماری از دهاکین در ولایت فراه هم میگویند
وقتی که گندم کش کنی هیچ بر ما سود نداره. ما می تریاکای کمسال کش کرد به دینار، حکومت ما ده خراب کرده، کش زیاد بوده که ما تاون زیاد کرده سر از اونا.
گزارش هم داریم در مورد این که نشست شانگهای به اشتراک رهبران چین و روسیه آغاز شد. در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید.
دلم هست که آروسی دگه کنم.
آروسی دگه را چی میکنی بابا؟ تو خوب عاشقی آروسی کردی، ناخ فامیل تا پاشان میسازی و بر خود درد سر میخری.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از معلمان زن ادعا کردند که حکومت طالبان علاوه بر کاهش معاشات آنها، پرداخت معاشاتشان را معطل قرار داده و این اقدام آنها را نگران ساخته است. آنها به رادیو آزادی گفتند که اگر معاشاتشان به وقت پرداخت نشود، با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از آموزگاران زن در مکاتب مختلف شهر کابل مدعی‌اند که وزارت معارف حکومت طالبان پرداخت معاشاتشان را به تعویق انداخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که در کنار کاهش معاششان به 5000 افغانی، معطل قرار گرفتن پرداخت معاش ماه سرطانشان از سوی وزارت معارف حکومت طالبان آنان را با شدت نگران کرده است. یکی از سرمعلمین در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه خودش و مکتبش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما 5000 شده، پدر 5000 هم در این ماه شو نکردن، گفتن هم روی ماه حسد یک جای اولا میکنیم و همزه معلوم نیست و ماشاش ما با طبق رفته دیگر نمیفهمیم کنم و نگران زیاد هستیم که اولا نمیشه کلی تشویش کلی جگر خونه هر استاد از راه دور میه، بعضی ها بیوستن شوهر ندارن که مصرف خودم داشته باشن.
یک آموزگار زن از یکی از مکاتب دیگر شهر کابل نیست که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، مشکل مشابهی را مطرح کرد. او به رادیو آزادی گفت:
ما یکی از معلمین شهر کابل هستم، به ما اطلاع رسیده که در این ما ماش نداریم. ما مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم، کرای خانه داریم و در این ما چی کنیم؟
آنان از حکومت طالبان میخوان در قسمت پرداخت معاشاتشان توجه کرده و معاششان را با وقت پرداخت کند. در همین حال برخی رسانه های محلی یک مکتوب منصوب به وزارت معارف حکومت طالبان را نشر کردند که بر اساس آن پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت تعلیق شده است. در این مکتوب که تانوز وزارت معارف حکومت طالبان آن را رد و یا تایید نکرده، آمده است که با توجه به فرمان رهبر طالبان که معاش کارمندان زن اداره های دولتی را 5000 افغانی تعیین کرده، تنظیم سیستم پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت مطابق به این فرمان زمان گیر است. در این مکتوب آمده که حبیب‌الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بنابر پیشنهاد کمیته بودیجه پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت را معطل قرار داده است. ما این مشکل آموزگاران و جزئیات مکتوب را با منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که اخیرا ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان معاش کارمندان زن اداره های دولتی را که در نظام پیشین به کار گماشته شدند 5000 افغانی تعیین کرده است. این فرمان در کنار انتقادات بین المللی با اعتراض و اعتصاب کاری برخی کارمندان زن در اداره های دولتی از جمله برخی چفخانه ها در کابل روبرو شد. حکومت طالبان که مدعی است حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، ممنوعیت ها و محدودیت های شدید را بر آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است.
شنیدید که شماری از معلمان زن ادعا کردند که حکومت طالبان علاوه بر کاهش معاشات، پرداخت معاشات آنها را معطل قرار داده. در این مورد لحظات قبل با ابراهیم شینباری موین و سرپرست سابق وزارت معارف افغانستان صحبت داشتم. نخست در مورد تأثیرات این تصمیم پرسیدم.
این که در ابتدا طالبا معاش تمام کارکنان زن به شمول معلمان را به 5000 تخلیل داد و در قدم دوم معاشای معلمای اوناس را تعلیق کرد. فکر میکنم اثر بسیار منفی بر زندگی و معیشت این خانم ها دارن، چون افغانستان در حالت شدید فقر است و 5000 هم بسیار مقدار کم است، ولی که بیخ مطلق معطل شود اثرش زیادتر میشه، چون اکثری خانم ها ننوار خانه هستن و بعضی از ایشان بیوه هستن که شوهرشان یا شهید شدن و یا وفات نموده و فامیلا هم تعدادشان در افغانستان زیادتر است. به این سبب تعزیر و تصمیم نو اثر بسیار منفی به زندگی ایزان ها و معلم های مظلوم داره.
آقای شنواری، به چه تعداد معلمان زن در افغانستان از این تصمیم وزارت معارف طالبان متاثر خواهند شد؟
با وجودی که 3 سال گذشت و هنوز حکومت طالبان نتانست طرح که اینا وعده کرده بودن به خاطر تعلیم دختران و تحصیل دختران ترتیب کنه، شک و ابهام را زیادتر میکنه، چون از اول مردم ترس داشتن که اینا ها مسئله طرح را صرف یک بهانه قرار میده و در حقیقت مخالف شدید تعلیم و تحصیل و کار دختران و خانم هستن. از تجربه طالبان در سال 90 و این تجربه 3 ساله معلوم میشه که اصلا اینها خلاف تعلیم و تحصیل و کار دختران و خانم هستن و مردم افغانستان در این حالت در یک دوراهی قرار دارن. از یک طرف نمیتوانن یک بغاوت مسئله حل بکنن چون در 45 سال نتیجه ندادن و از طرف دیگه تمام خواسته های صلح‌آمیزشان و صبر و حوصله‌شان هم نتیجه نداده. به این صورت توقع ما است که خداوند اینا را هدایت کنه تا این حقوق اساسی مردم افغانستان را برشان بدهند. تشکر.
آقای شینواری، حکومت طالبان همیشه ادعا میکنه که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما ممنوعیت ها و محدودیت های شدیدی را بر آموزش زنان و دختران افغان وضع کرده. حکومت طالبان بارها گفته که روی یک طرح برای آموزش زنان در افغانستان کار میکنه، اما چرا با گذشت حدود 3 سال تا هنوز هم حکومت طالبان نتوانسته که طرح را آماده بسازه؟
موضوعی که طالبان میگن که یک طرح میسازن، فکر میکنیم ساختن طرح کدام کار بسیار پیچیده و مشکل نیست، چون در وزارت معارف هنوز هم کادرهای مسلکی هستن که میتوانن به بسیار آسانی یک طرحی که مناسب به شرایط افغانستان باشن تهیه و ترتیب کنن. از طرف دیگر نصاب تعلیمی و تمام سیستم معارف افغانستان مطابق به ارزش ها و فرهنگ و دین و ارزش های اسلامی افغانستان تهیه شده. پس فکر میکنیم این بهانه است و طالبه اصلا از تعلیم دختره کدام اجنده دیگه دارن، یا مخالف شدید عقیدوی هستن، یعنی تعبیر دینیشان است که تعلیم دختره را اجازه نمیده، و یا کدام مسئله سیاسی و یا کدام تعهد دیگه است که اینا دارن.
شنونده های عزیز، مصاحبه با ابراهیم شنواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف جمهوری مخلوع افغانستان را از رادیو آزادی شنیدیم. نظر شما شنونده های عزیز را هم در مورد کاهش و به تعلیق قرار گرفتن معاشات معلمان زن در صفحه فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. سرور سالنگی نوشته که دروازه بعض مکاتب شهر کابل برای دانش آموزان بسته شده و استادان و معلمان زن اعتصاب کاری نمودند. عمروندین عمر هم نوشتم ممکن معاشات آنهایی که عملا در وظیفه اند مطابق نرم اصلی پرداخته شود. شکور رحمانی هم نوشته به تعویق افتادن تا بند شدن معاشات فرق دارد، اجرا خواهد شد. عده هم مانند بلال تسل از روی ناامیدی نوشتند که خداوند متعال چاره ایشان را کند. نوید هم نوشته که با قلب های پاک و عاجزانه به الله رجوع کنیم تا اینها را هدایت کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد می‌گوید که در موقف نیست که به نمایندگان سایر کشورها بگوید که در چه نشست‌هایی شرکت کنند. استفن دوجارک، معاون سرمنشی این سازمان، این را دیروز در پاسخ به سوال در مورد نشست حاشیه‌ای ملل متحد که پس از نشست سوم دوحه با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان دایر شد بیان کرده. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، دوشنبه 2 جولای در یک نشست خبری در نیویورک گفت در نشست مقامهای این سازمان با برخی از نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان صلاحیت اشتراک یا عدم اشتراک نماینده های کشورها را نداشتند. دوجاریک در پاسخ به این سوال که چرا تمام نمایندگان کشورها که در نشست سوم دوحه شرکت کرده بودند در این نشست حاشیه‌ای شرکت نکردند گفت:
ما در موقفی نیستیم که بتوانیم نمایندگان کشورها را مجبور به حضور در جلسات کنیم. اگر آنان شرکت نکردند، ما در همه جلسات حضور داشتیم. اما همانطور که خانم دکارلو گفت، فرمت‌های مختلفی وجود داشت، اما مسائلی که ما به آن اهمیت می‌دهیم و هر روز درباره آن صحبت می‌کنیم، مثل موضوع زنان، حقوق بشر و سایر شرایط در افغانستان، در رأس همه بحث‌های ما قرار دارند.
در نشست حاشیه‌ای دوحه که پس از سومین نشست دوحه برگزار شد، نمایندگان بسیاری از کشورها و طالبان شرکت نکردند. سخنگوی سرمنشی ملل متحد تاکید کرد که روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی، و روزا اوتونبایووا، رئیس یونما در این نشست و پیش از این بارها در کابل با حکومت طالبان درباره موضوع زنان و حقوق بشر بحث‌های داشتند، چیزی که روزماری دیکارلو نیز پس از بیان نشست سوم دوحه به خبرنگاران گفت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تایید میکند که در نشست سوم دوحه نگرانی های با وی مطرح شده است، اما باز هم تاکید میکند که مسئله زنان و حقوق بشر مشکل داخلی افغانستان است. اما روزماری دیکارلو روز یکشنبه هفته جاری تاکید کرد که موضوع زنان و حقوق بشر مسئله داخلی افغانستان نیست، زیرا به گفته او افغانستان تمام توافقنامه های را امضا کرده است که بر حقوق بشری و مدنی زنان تمرکز دارد. برخی از فعالان حقوق زنان افغان میگویند نشست حاشیه‌ای دوحه بی‌نتیجه است، زیرا به گفته آنها اگر در این نشست سرنوشت زنان افغانستان مشخص نشود و مشکلات آنها حل نشود، این نشست ها بی‌نتیجه است. سجیا بهگام، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما پیامای از نماینده اتحادیه اروپا و بعضی از نماینده ها را متوجه شدیم که اونا گفتن که راههایی هست برای صحبت و یا برای تعامل با طالبان. متاسفانه با چه قیمتی؟ آیا با قیمت جان زنای افغانستان، با قیمت آموزش زنای افغانستان، با قیمت ای که زنای افغانستان اینا زندانی کنن؟ آیا امی کشورهایی که از دموکراسی صحبت میکنن تا فعلا در رابطه از این فکر کردن که زنای افغانستان امروز بالاشان چی میگذره؟ متاسفانه این نوع نشست ها قابل قبول برای مردم افغانستان نیست.
این در حال است که در گزارش تحقیقی که توسط شماری از فعالان حقوق زنان افغان در بخش زنان، صلح و امنیت انستیتوت جورج تاون تهیه شده، تاکید شده است که جامعه جهانی باید به فشارهای خود بر طالبان ادامه دهد. این گزارش 24 صفحه‌ای که به تازگی منتشر شده است، در کنار موضوعات دیگر در آن تاکید شده است که جامعه جهانی باید موضع قوی و هماهنگ برای حقوق زنان افغان اتخاذ کند. در غیر آن، آنها به آسیب رساندن و انزوای زنان در افغانستان کمک خواهند کرد. در کنار انتقادها از چگونگی برگزاری و آجندای نشست سوم دوحه، درباره نشست حاشیه‌ای آن با برخی نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان نیز انتقادهای وجود داشت و بسیاری از فعالان حقوق زنان گفتند که نتیجه این نشست ها نیز چندان خوب نخواهد بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، حکومت طالبان میگوید که به خواست جامعه جهانی ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آموزش و سایر فعالیت های زنان افغان را لغو نخواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رهبر هیئت آنها در نشست سوم دوحه امروز گفت که این موارد موضوع داخلی افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و مسئول هیئتشان در نشست سوم دوحه به روز چهارشنبه سوم جولای در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت طالبان مشکل آموزش و زنان را به خواست جامعه جهانی حل نمی کند. او بحث آموزش و موضوع زنان را مشکل داخلی خواند و گفت افغانان باید درک کنند که آنان به گپ جامعه جهانی کار نمی کنند. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، که گفته بود آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان نیست، گفت:
موضوع نماینده ملل متحد گپی که در مورد آموزش مطرح کرده در نشست دوحه یاد نشده. اگر بعدن کدام نشستی داشتند کاملا با آنان ارتباط دارد. من باز هم تاکید میکنم که موضوع آموزش، موضوع زنان و بعضی مشکلاتی که ما در افغانستان داریم موضوع داخلی و نیاز داخلی ما است. و ما این را حس میکنیم که این مشکل افغانستان است نه از جهان.
مجاهد افسودانان خود در پی راه حل برای چالش های داخلی هستند. این در حالی است که روزماری دی کارلو معاون سرمنشی ملل متحد و مسئول برگزاری نشست سوم دوحه روز سه‌شنبه پس از یک نشست با برخی فعالان جامعه مدنی و زنان افغان در یک نشست خبری گفت که با توجه به تعهد افغانستان به کنوانسیون های بین المللی ممنوعیت آموزش دختران موضوع فراملی است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر ممنوعیت ها و محدودیت ها آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیلشان در پوهنتون را منع کردند. شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل مدعی‌اند که حکومت طالبان از موضوع حقوق اساسی زنان و دختران به عنوان وسیله باجگیری برای به رسمیت شناختنش استفاده می‌کند. دو تن از آنان که نمی‌خواهند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
طالبان موضوع تحصیل دختران را باجگیری گرفتند و با نوعی از دخترها استفاده میکنند که همیشه باید موضوع دخترها روی میز مذاکره به خاطر ازی باشه که یا ما رو به رسمیت بشناسیم یا در تحصیل در افغانستان کاملا ممنوع میکنیم به دخترها.
حکومت فعلی کسایی هستند که خودشان این مشکل ایجاد کرده، پس کسی که مشکل ایجاد میکنه اونا در صدد از این نیستند که مشکل حل کنن. اگه اونا دیدگاهشان این بود که دخترها باید مکتب بخونن و پنتون برن و کار کنن، اونا اصلا موانع ایجاد نمیکردن.
سخنگوی حکومت طالبان در نشست روز چهارشنبه اش که درباره نشست دوحه جزئیات میداد، این نشست را پردستاورد خواند و گفت که در حاشیه این نشست 24 نشست با نمایندگان کشورها داشتند. مجاهد گفت که در دیدار با نمایندگان آمریکا درباره دو زندانی آمریکا در افغانستان و زندانیان افغانستان که به گفته او در آمریکا و گوانتانامو زندانیان بحث شده است. او گفت که آمریکا باید برای رهایی دو شهروند شروط حکومت طالبان را که به گفته او رهایی زندانیان افغانستان از زندانهای آمریکا و گوانتانامو است بپذیرد. مجاهد در مورد این زندانیهای آمریکایی در افغانستان جزئیات بیشتر نداد و نگفت که چه تعداد شهروندان افغانستان هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر میبرند. اما نمایندگان از جمله تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان تا هنوز در این باره چیزی نگفته است. سخنگوی حکومت طالبان مدعی شد که کشورهای اشتراک کننده در نشست سوم دوحه در بحث حمایت از سکتور خصوصی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر و حل چالش هایی که مردم با آن از این ناحیه دچارند با آنان وعده همکاری دادند. نشست سوم دوحه 30 جون آغاز و 1 جولای پایان یافت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که با رادیو آزادی هستید. صدر اعظم پاکستان به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته و با مقامات عالی رتبه تاجیکستان ملاقات کرده. همین لحظه همکارم شادمان یتیم، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی اروپای آزاد را با خود در استودیو دارم و تازه ترین جزئیات را از او میشنویم. آقای شادان، خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر. سلام شنوندگان عزیز. بله، نخست وزیر پاکستان شهباز شریف روز 2 ایول با هدف انجام یک سفری رسمی به دوشنبه آمد. باید بگویم که این اولین سفری شهباز شریف به خارج بعد از پیروزیش در انتخابات می باشد. خب، در جریان ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در دوشنبه، سازشنامه شریک استراتژی بین تاجیکستان و پاکستان به انجام رسید. قبلا تاجیکستان چنین یک سازشنامه شریک استراتژی را با روسیه، ازبکستان، قزاقستان، چین، ترکمنستان، بلاروس و آذربایجان نیز امضا کرده بودند. به نوشته سمانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، در مجموع در پایان این سفری نخست وزیر پاکستان 9 سند همکاری به تصویب رسید که بالاترین این سازشنامه استراتژی می باشد. همچنین در میان این سندها سازشنامه همکاری بین اکادمی علم های تاجیکستان و پاکستان، پروتکل نیت همکاری بین وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان و وزارت فدرالی کارهای بحری پاکستان در باره گسترش همکاری در صادرات و واردات مال و محصولات می باشد. باید بگویم که در آستانه سفری شهباز شریف به تاجیکستان میان دوشنبه و اسلام آباد خط سیر پرواز نیز به کار خود آغاز کرد. روزی 27 ایون شرکت هواپیمایی سومان ایر نخستین پرواز را میان دو پایتخت به سوبود رساند. یعنی قبلا خط سیر مستقیم دائمی وجود نداشت، اکنون این براه مانده شد. با این وجود داد و گرفت های تجارتی میان دو کشور چندان بلند نیست. گسترش مال و کالا بین این دو کشور در سالهای اخیر مثلا سال 2022 بیش از 32 میلیون دلار را تشکیل داده است. پاکستان یک مثال، پاکستان که مثل تاجیکستان با افغانستان نیز همسرحد است، یک همکار و شریک فعال سیاسی دوشنبه به شمار می رود. روابط دیپلماتی میان دو کشور سال 1992 برقرار شده است. با وجود آن که بین هم سازشنامه های مشترک و همکاری های مستقیم دارند، هر دو کشور در بسیار از سازمان های منطقوی نیز همکار هستند، از جمله سازمان همکاری های شانگهای که هر دو هم عضو این سازمان هستند.
با سپاس از همکارم آقای شادمان یتیم، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در مورد سفر صدر اعظم پاکستان به تاجیکستان معلومات دادند. آسیای میانه همچنان میزبان رهبران سایر کشورها نیز است. شی جین پنگ رئیس جمهوری چین هم به آسیای میانه رفته و امروز همراه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نشست دو روزه سازمان شانگهای را در شهر آستانه پایتخت قزاقستان افتتاح کردند. فرشته نگاه همکارم با جزئیات بیشتر در این مورد.
مبارزه با تروریسم موضوع عمده اجندای نشست امسال سازمان شانگهای خوانده شده است. این نشست دو روزه امروز از سوی رؤسای جمهور روسیه و چین در شهر آستانه قزاقستان افتتاح شد. موضوع مبارزه با تروریسم پس از آن در صدر اجندای نشست امسال سازمان شانگهای قرار گرفت که روسیه در ماه مارچ امسال شاهد یک حمله مرگبار گروه داعش بود که در آن ده‌ها تن در حومه مسکو کشته شدند. وضعیت امنیتی افغانستان، پیشنهاد قزاقستان برای ایجاد صندوق سرمایه گذاری و عضویت بلاروس در سازمان شانگهای از موضوعات دیگر مورد بحث این نشست خوانده شدند. در این نشست علاوه بر رؤسای جمهور چین و روسیه، رهبران و نماینده های قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منگولیا، هند، امارات متحده عربی و ترکیه اشتراک دارند. شانگهای که یک سازمان عمدتاً ایروآسیایی است، در 2001 میلادی به هدف همکاری امنیتی و اقتصادی بین کشورهای عضو تأسیس شد. چین تلاش کرده است که این سازمان را به نحو دور از غرب و بی‌طرف نگه دارد، اما مرکز خبر رادیو آزادی نوشته که پیوستن ایران به شانگهای این موضوع را زیر سوال برده. این مرکز به نقل از آگاهان افزوده که سازمان شانگهای در 23 سال گذشته زمینه خوب را برای توسعه روابط روسیه و چین فراهم کرده است. بر اساس تحلیل آگاهان، روسیه بار دیگر تلاش خواهد کرد تا قدرت خود را در این سازمان نشان دهد و آشکار کند که با وجود جنگ در اوکراین و تحریم‌های غربی منزوی نیست. رؤسای جمهور چین و روسیه قرار است فردا پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان شانگهای با هم دیگر دیدار کنند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنید که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم. بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف، شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.
شنوندگان شنونده های عزیز، شماره از دهاقین در ولایت فرا ادعا می کنند که حکومت طالبان امسال به زور کشتزارهای کوکنار آنها را تخریب کرده و آنها را متضرر ساخته. آنها می گویند که با منع کشت کوکنار فقیرتر شدند و برای دهاقین کشت بدیل هم داده نشده. این موضوع را سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود تایید کرده.